بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا معاملات طبیعی در اشیاء یسیره، در اشیاء حقیره آیا صحیح یا نه، و به عبارت اخرى آیا اطلاق ادله‌ای که دلالت بر بطلان بیع سبی دارد به این اشیاء یسیره و حقیره تغییر خورده است یا خیر. عرض کردیم که فیض کاشانی این نظر رو داده که در اشیاء یسیره صحیحه، و حالا عرض کردم خدا آقایونم تتبع بکنی این مقداری که ما بهش رسیدیم این است که قبل از فیض این فتوا در فقه امامیه نبوده. در میان حنبلی ها که عبارتشون رو دیروز خوندیم، حنابله فرق بین شیء یسیر و عظیم و غیر یسیر گذاشتن، اما کسی از فقها ها تا زمان مرحوم فیض بر طبقش فتوا نداده بوده، و ظاهرا از زمان فیض به بعد بر طبقش فتوا داده شده. مرحوم فیض این نظر رو داره، صاحب کتاب مقابس الانوار همین نظریه فیض رو پذیرفته مرحوم توسری. خب بحث در این بود که ببینیم دلیل چیه. عرض کردیم اولین دلیل تمسک به قاعده لاحرج، توضیح دادیم، اشکالاتش هم بیان کردیم. فقط دو تا نکته از امام رضوان الله علیه باید در این مورد بیان کنیم، چون واقعا امام نکات دقیقی داره در فقه که من مکرر گفتم و باید حق فقهی و علمی امام روشن بشه و محفوظ بمانه. اولا اون دو تفسیری که شیخ انصاری برای حرج در کلام فیض کرد، امام رضوان الله علیه یک تفسیر سومی را برای کلام فیض کردن، و اون تفسیر سوم اینه. می فرماید در همین جلد دوم صفحه 46، جلد دوم از کتاب البیع صفحه 46 می فرماید ولعله اراد باللزوم الحرج علیکم السلام ان التعارف الکذاری یوجب اختلاط جمیع اموال اهل السوق و غیرهم بالحرام اختلاط الکثیر بالکثیر. امام رضوان الله علیه می فرماید مرحوم فیض لعل مرادش از حرج این باشه که بالاخره تو بازار امروز بچه ها این معاملات در اشیاء حقیره رو انجام میدن، و متعارف این است که اموال اهل سوق با اموال این معاملات بچه ها اختلاط داره. این یکی، اختلاطش هم مثل شبهه کثیر فی الکثیره که در علم اجمالی در بحث شبهه محصوره و غیر محصوره اونجا یه بحث مهمیه که آیا علم اجمالی که منجزیت داره، ما علم اجمالی داریم یکی از این پنج تا ظرف نجسه، اگر در موردی علم اجمالی از قبیل شبهه کثیر فلکثیر باشه آیا علم اجمالی منجزیت داره یا نه. مشهور میگن اگر از قبیل کثیر فل کثیر باشه منجزیت نداره و خیلی مثال واقعی و روشنش الان فصل گیلاس که برسه، این گیلاس ها خیلی داشت به قول خود کشاورزها مستأجر داره، کرم داره، خب خوردن این کرم هم حرامه. حالا در یه درخت گیلاس در هزار دونه گیلاس لاغر میگیم 2300 تاش کرم داره، نمیشه شبهه کثیر فل کثیر. برخی قائلن در کثیر فل کثیر هم باید اجتناب بشه، برخی قائلن در کثیر فل کثیر اجتناب لازم نیست. امام رضوان الله علیه می فرمایند بالاخره بچه ها تو بازار دارن این معاملات انجام میدن و این متعارف، اختلاطشون هم با بزرگ ها از قبیل اختلاط کثیر فل کثیر. حالا می فرمایند لعل مراد فیض این باشه، چون مسئله از باب کثیر فل کثیره، اگر بخوایم بگیم باید اجتناب بشود از این معامله سبیان، اصلا حرجی میشه، یعنی باید یه معامله با کبار رو هم کنار گذاشت، برای اینکه این اموالی که دست کباره یه مقدارش از این معامله با سبیانه، مال اونها به اموال معاملات با این سبیان مخلوط شده. پس اگر بخوایم بگیم از معامله با سبیان باید خودداری کرد، با کبارش هم باید خودداری کنیم، چون کبارش از قبیل شبهه کثیر فل کثیره. ما اول اوائل امسال بحث کثیر فل کثیره در خصوص مفصل هم مطرح کردیم، ببینید یادم نمیاد روایت داشته باشیم. بله خب به هم مباحث اصول مراجعه کنید، اونجا بحث مفصلی ما کردیم. پس ببینید این یه مطلب که حالا از کردم هی کام آمدیم بیان امام رو که دقت کردن برای حرج در کلام فیض یک چنین تفسیری کردن، حالا اگر فیضم چنین مطلبی در ذهن شریفش نبوده، خود اینم یک بیانیه برای حرج. و عرض میکنم که ما که دیروز اون دو بیانی که مرحوم شیخ گفتن که بگیم شیخ اشکال صغروی داره و میگه حرج لازم نمیاد، این بیان قطعا دیگه مفرقی برش نیست و هیچ نمیتونیم اشکال صغروی کنیم بگیم آقا حرج لازم نمیاد. بالاخره بازار و متعارف این است که بچه ها معاملاتی انجام میدن، اموال اینام با اموال بزرگا و کبار هم مخلوطه. یه بچه که میخواد 100 تا قوطی کبریت بفروشه، میره اول از این بزرگی میخره، از این محلی میخره، میفروشه، دوباره پول رو میره به اونا میده، دو تا برابرش میخره مثلا. لذا حرج رو ببریم روی این که اگر ما بخواهیم اجتناب بکنیم باید حتی از اموال کبار، از معامله با کبار هم ما در اینجا اجتناب بکنیم و لاحرج این رو نفی میکنه. میدونم ولی بالاخره الان تو بازار الان این هست. شارع هم چون حالا یه بیانی که بعد میبینی از زمان شارع هم بوده، اگر شارع واقعا خیلی براش اهمیت داشت باید از همون زمان برخورد میکرد، از زمان شارع بوده، شارع هم نکرده، حالا ما بگیم الان باید اجتناب بکنیم این حرج لازم میاد. میدونم بله متوجه میشن. بله بله بخوانیم
این حالا این
خیلی خوب گفتم، شاید هم مرحوم فیض در ذهنش نبوده باشه، ولی خود این یه بیانی میتونه باشه برای حرج. بله؟ یعنی اگر نه، حالا مرحوم از باب دست در مقابل رفت نیست، نه حرج لازم نیست. شما مخواهید بگید حرج اینجا واقع نمیشه؟
من میخوام بگم
ببینید ما این با بحث عدم مبالات فرق میکنه. شما یه سیره بین اوغلاس یا بین متشرعه است، میگه آقا این سیره متشرعه چون مبتنی بر عدم مبالاته این برای ما حجیت. اگر متشرعه در معاملات سیره بیرونه میکنن بگه آقا مبتنی بر عدم مبالاته، این ارتباطیه چیزی نداره شبیه اون نیست. نه اصلا شما نه ببینید مسئله اختلاف صغار با کبار در بازار از صدر اسلام تا حالا بود. نه این ارتباطی به اون نداره بحث مبالات. ببینید مردم روا می‌خوردن شارع و شریعت برخورد قوی کرد، از صدر اسلام بوده شارع برخوردی نکرده. حالا ما بخواهیم بگیم آقا این موردش رو هم کنار بگذاریم، ادله میاد بگه بیع السبیل حرام، بخواهیم بگیم این موردش هم کنار بگذاریم این درست نیست. حالا بده در بحث سیره برسیم اینو روشن‌ترش می‌کنم.
بابا
شما و بچه‌ها تو خیلی پول میدید مثل اینکه
یک شکلات چیه بشه
حالا میگم باید مثال باید درست در آن راضی نیست.
در زمان ما نمی‌دونیم
بازار هم بوده صدر اسلام. شما صدر اسلام رو نمیگیم به صدر خلقت نرید، شما صدر اسلام رو میگیم. صدر اسلام بازار بوده، بازار اوکاز بوده خیلی کنید. بازار بوده در خود مکه و مدینه بازار بوده. خب اجازه من از مطلب دومی که امام فرمودن در مورد اون اشکال صاحب مرحوم مامقانیه. دیروز گفتیم مرحوم مامقانی میفرماید به لاحرج نمیشه تمسک کرد چون لاحرج مثبت نیست و نافیه. دیروز چند جواب دادیم؟ یادتون هست چند جواب دادیم دیروز؟ بله؟ دو تا چی بود جواب؟ الزام برمید. یک جواب سومی هم امام دادن که این از اون دو تا جواب های ما بسیار دقیق تره. مرحوم امام در جواب از مرحوم مامقانی می فرماید ما با لاحرج نمیم اثبات کنیم صحت معاملات سبی ممیز را تا شما بگید لاحرج مثبت نیست. امام می‌فرمایند اصلاً از نظر اجتهادی اولین مرحله اینه وقتی سبی یه معاملهی رو انجام داد سبی یه ممید احل الله البیع می‌گیره اون رو، اوفو بالعقود می‌گیره اون رو. ادله عامه می‌گوید بیع السبی صحیحون. این یکی. در مرحله دوم با حدیث رفع القلم عمد السبی قدعون با این روایات ما اومدیم این ادله عامه رو تقیید زدیم. در مرحله سوم لاحرج میاد این عرض میکنم تقیید رو منحصر میکند به اونجایی که معاملات خطیره باشه. اما در معاملات یسیره ما دیگه به لاحرج تمسک نمی کنیم. در معاملات یسیره برای صحت بیع سبی به همون ادله عامه ما تمسک می کنیم. به عبارت اخرى لاحرج میاد در مورد محقرات میگه آقا در مورد محقرات باطل نیست، لاحرک میاد محجور بودن سبی را در مورد محقرات برمیداره. درست مانع بودن سباوت را در محقرات لاحرک برمیداره، اما صحتش رو درست ما با لاحرک نمیخوایم اثبات کنیم، ما با همون ادله عامه اثبات میکنیم. این هم باز یک جواب دقیق تر است که امام رضوان الله تعالی علیه دادن و هر دو مطلبشون انصاف این است که مطلب بسیار دقیق و محکمی است که من لازم دیدم در اینجا ذکر کنم. تا اینجا دلیل لاحرک تمام شد، ما با لاحرک به نظر ما دلیل لاحرک تمامه و مرحوم فیض هم که بهش استدلال کرده استدلالش استدلال تامیه. این اشکالاتی هم که مطرح شد با این جوابهایی که ذکر شد قابل دفعه. نه انقلاب صدر نمیشه، نه انقلاب صدر نمیشه. چی؟ نه میرسیم بهش، حالا میرسیم بهش. خب دلیل دوم که حالا نمیدونم اون بحث هفته گذشته رو دنبال کنیم. خیلی دلیل دوم و بحث سیره است، یه مقدار روش فکر بفرمایید که آیا به سیره میشه در مانند رو استدلال کرد یا نه، و اینجا یه نکات اجتهادی خوبی داره که انشاءالله عرض خواهیم کرد. اگه چی بشه آقا؟ خب این بحث اونجا این است که آیا لاحرک در محرمات جریان پیدا می کنه یا نه؟ رو قاعده تضاهم به نظر ما جریان پیدا می کنه، الهم و الهم بعدی. در هفته یکی دو هفته گذشته ما یه بحثی رو عنوان کردیم در اینجا در مورد اخلاص و عرض کردیم که این روایتی که هست از وجود مبارک پیامبر صلوات الله علیه که زیادم خونده شده زیادم شنیده شده، اما خیلی کم ما در مقام عمل بهش توجه میکنیم. من اخلص لله 40 یوما فجر الله ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه. کسی که 40 روز برای خدا اخلاص داشته باشه، که معنا کردیم اخلاص برای خدا یعنی تمام امورش برای خدا باشه، یعنی 40 روز سر سوزنی هوا و هوس در او راه پیدا نکنه، عملی را، نگاهی را، خوراکی را، گفتاری را، فکری را، حتی فکری را برای غیر خدا و برای تبعیت از هوا و هوس خودش نکنه. که عرض دادم خیلی کار مشکلی، انسان از یه سلام کردن به دیگران وقتی داره راه میان چقدر گاهی منتظر میشه که اول او به او سلام بکنه. اگرم منتظر نباشیم وقتی اول او سلام میکنه چقدر خوشحال میشیم ما، بی اختیار. اینا همش هوا و هوسه. ما چقدر گرفتار هوا و هوس هستیم که واقعا خبر نداریم خودمون و بی اطلاعی. در همین جزئیات انسان ذره بین بگذاره ببینه که چقدر اعمالش مشمول به هوا و هوسه. همین که من الان دارم یه نکته اخلاقی میگم، میل دارم که شما خوشتون بیاد، میل دارم این بحث رو بپسندید، میل دارم اگر این نوشته شد دیگران خوندن بگن به به چه خوب گفته، خب اینا متأسفانه در درون آدم هست. خب اینا همش تبعیت از هوا و هوسه. ولو دارم حدیث میخونم، دارم اخلاق میگم، آیه میخونم، به حسب ظاهر داریم موعظه میکنیم، کار برای خدا خیلی مشکله. انسان برای خدا بگه و اون لحظه که داره میگه ببینه که آیا داره میره تو نامه اعمالش یا نه. مثلا واقعا یکی از راهکارهایی که آدم باید داشته باشه برای خودش همینه، همیشه نامه اعمالش رو جلوی چشمش باز ببینه، ببینه این کلمه ای که گفت رفت اونجا چگونه شد، محو شد، هوا هم منصورا شد، رفت نرفت، خدا قبول کرد نکرد. این دغدغه رو آدم باید برای خودش تمرین کنه و زیاد داشته باشه. خیلی کار مشکلیه. اخلاص برای خدا در همه امور این هست که اون وقت پیامبر صلوات الله علیه در مورد امیرالمومنین فرمود ضربت و علیین یوم الخنده احزل من عباد زفقه. یک ضربه، یعنی اگه واقعا کار انسان مخلصانه باشه این چقدر بالا میره و چقدر ارزش داره. گاهی اوقات انسان، حالا امیرالمومنین یک ضربتی زد، انسان یک حرفی بزند برای خدا، احتمال میده وقتی داره این حرف رو میزنه آبروش بره، احتمال میده خیلی باش مخالفت کنن، احتمال میده که تهمتها به او بزنن. اما اگر برای خدا بگه، اینم مشمول همون افضل من عبادت استقلی میشه. البته اگر بشه صغراش رو انسان محقق بکنه و این اخلاص رو بتونه داشته باشه، اون وقت نکته مهم اینه. این فجر الله ینابی الحکم من قلبهی علی لسانه در کلمات یکی از این بزرگان من میدیدم، ایشون فرموده بود از دنیا رفته خدا رحمتش کنه، ایشون فرموده بود این دو احتمال درش وجود داره. یک احتمال این است که قلب انسان مانند یک زمین است که اگر انسان او رو بشکافه به آب میرسه، چاهی که زده میشه انسان داخل زمین میرسه به آب بسیار گوارایی میرسه، آب زلالی میرسه. قلب انسان اگر درش اخلاص به وجود بیاد خودش جوشش میکنه، خودش ابواب علم رو برای انسان میاره، همینطور بیرون میریزه. این یک احتمال. یه احتمال این است که نه، وقتی که انسان اخلاص پیدا کرد و نورانی شد خدا به اون افاضه میکنه، یعنی العلم و نور یقذفه الله فی قلب من یشاء حالا میشه، حالا دیگه خدا او رو قابل دریافت علم میدونه. ممکنه یک کسی 30 سال 40 سال دنبال یه علمی باشه از حقیقت اون علم بهره نداشته باشه، و ممکنه کسی 2-3 سال دنبال اون علم باشه، بسیاری از حقانه اون علم رو خدا نصیب او کرده باشه. در فقه همینطوره، در فلسفه همینطوره، در طب همینطوره. علم حقیقتش نوریه ولو اختلاف مراتب هم داره، اختلاف مراتب داره، اما این حقیقت نوری رو خدا باید به انسان بفهمانه و در ظرف دل انسان قرار بده. پس نتیجه این میشه که ما حالا چه معنای اول باشه چه معنای دوم باشه، این همه داریم زحمت میکشیم، مطالعه میکنیم، میگیم، مینویسیم، فکر میکنیم. اگر واقعا برای خدا کارهامون و امور دیگرمون رو، نه فقط این رو، این که مسلمه باید برای خدا دست بکنه، آیا الان که در حوزه به دنبال این افتادیم که مدرک بگیریم این من اخلص لله شاملمون میشه؟ قطعا نمیشه. قطعاً نمیشه. بالاخره یه وقت میگیم حالا آن مدرک رو به ما دادن ما یه وظیفه‌ای داریم انجام میدیم. بله خوب هم هست، حالا مدرک هم دادن، یه مزایای دنیوی داره، یه اعتباریاتی داره. ولی اگر یه کسی بگه من برا مدرک دارم درس میکنم، این مسلم برای خدا درس نمیکنه. این دیگه دو تا چهار تا جایی نیست که انسان بیا توجیه کنه، بیا برای مدرک میخونه، میخواد خدمت بکنه. نه، خدمت کردن متوقف بر مدرک نیست. این همه علمای بزرگ بودن، کتاب ها نوشتن، تحقیقات داشتن، زحماتی کشیدن، هیچ کدومشون مدرک هم نداشتن. مدرک امروز وسیله شده یا برای این که انسان یک حقوق بیشتری بگیره، یا یک اعتباری تو جامعه پیدا بکنه، یک عنوانی رو گردک خودش قرار بده، چیز دیگه ای نیست. واقعا بیاییم خودمون رو خالص بکنیم و از خدا هم باید بخواییم. این آیه شریفه که در اواخره، یعنی در آخرین آیه سوره مبارکه حدیده، در آیه 28 یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله، میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید تقوا داشته باشید، ایمان به پیامبرم پیدا کنید، یعطکم کفلین من رحمته، اگر شما تقوا داشته باشید خدا دو کفل از رحمت خودش نصیب شما میکنه. خب اینجا برخی از مفسرین میگن کفلین، کفل دو تا معناست برای ذکر شده، یکی به معنای اون نفعی که نصیب انسان میشه و یکی از نیازهای انسان رو برطرف میکنه، یعنی یه نفعی که واقعا برای انسان یه عرض می شود که جنبه خالی و یه خلایی رو در انسان پر می کنه. و یکی از همون کفل روی حیوان گرفتن که روش زین بگذارن برای او بنشینن روی او، ولی عمدتا از همون کفل معنای رحمت نفع و بهره گرفتن. دو بهره از رحمت خدا رو شما داده می شه، یکی بهره دنیایی که آخرت. کفلین برخی اینطور گفتن ربنا آتنا فی دنیا حسنه فی الاخره حسنه، بعضی یه معنای دیگه ای داره که من در ذهنم میاد. یه وقتی در یکی از بحثا ما همین معنا رو اختیار کردیم، این کفلین تثنیه در مقابل جمع و مفرد نیست. خدا میفرماید اگر تقوا داشته باشید همینطور رحمت من پشت سر هم نصیب شما میشه. این خیلی عالیه، این خیلی عالیه. این یوتکم کفلن، دو کف در مقابل یکی و ستا و اینها نیست، تثنیهش اراده نشده. یوتکم کفلن من رحمته، یعنی رحمتن بعد رحمت. این خیلی معنای خوبی داره. خب ما واقعا چرا این رو از دست بدیم؟ چرا بیم هوا و هوس رو قاطی امور خودمون بکنیم و خودمون از اینا محروم بکنیم؟ یعنی واقعا اگر یه انسان عقلم داشته باشه، عقلم دیگه هوا و هوس رو کنار، حالا اگر دین و شرعم رو آدم خدایی نکرده گوش نکنه، عقلم دیگه اینا رو بذار کنار. تو اگر میخوایی به یک نتایج خیلی بالاتر برسید، انسان دنبال چیه؟ دنبال نسی چیزی به دست بیاره دیگه، یه چیزی که برای فایده داشته باشه، نفع داشته باشه. خیلی از این مظاهر دنیا نفع کاذب داره، خیال میکنیم ما نفع داره. این هم از بیچارگی های ماست، این هم هوا و هوس نمیذاره بفهمه که آقا این نفع نیست. هوا و هوس نمیذاره آدم بفهمه که آقا مقام نفع نیست اگر ضرر نباشه. هوا و هوس نمیذاره انسان بفهمه که آقا پول این نفع نیست اگر ضرر نداشته باشه، شهرت نفع نیست اگر ضرر نداشته باشه. یه خورده بیاییم این هوا و هوس‌ها رو بذاریم کنار، از جزئیات از داخل زندگیمون شروع بکنیم، از امر و نهیایی که انسان تو زندگی میکنه، برخوردهایی که میکنه، توقعاتی که داره، تا بیم توی مراحل دیگرش ببینیم کجا محور رو خب به نفسمون قرار میدیم و کجا محور رو خب به خدا قرار میدیم. یوتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا، اگر تقوا داشته باشید خدا یه نور مخصوصی به شما میده. اون آیه شریفه که شاید در همین سوره حدید باشه که یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم به ایدیهم و به ایمانهم بین ایدیهم و ایمانهم، به همین مضمون. ما باید نور قیامت از همینجا تحصیل بکنیم و تحصیلش به همین است که اخلاص داشته باشیم، تقوا داشته باشیم، کارهامون رو همه رو انشاءالله برای خدا قرار بدیم. امیر المؤمنین علیه السلام این تعبیر رو دارم میزنان ال اخلاص و قایت و دین، که حالا این خودش معنای خیلی وسیعی داره، حالا در ذهن شریفتون باشه انشاءالله جلسه آینده شد همین رو هم امزار توضیح بدیم. خدا اخلاص رو نصیب همه ما بفرماید و هوا و هوس رو از همه ما دور بفرماید انشاءالله. شنبه تعبیر